ما وارد فصلی شدیم، فصل محبت. مرحوم فیض فرمودن که آخرین مقام محبته و آنچه که قبل از این مقام از مقامات ذکر میشه تمام مقدمه برای رسیدن به این مقامه و هر آنچه که بعد از این هم گفته میشه مثل مقامات انس یا شوق و امثال اینها، این همه ثمرات و نتایج همین مقام محبت. مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر شریف المیزان البیان که این تفسیرشون قبل از المیزان نوشته، تقریبا در دوران که در تبریز بوده تا اواسط سوره یوسف هم اومده، اونجا یه فصلی داره که اون مطلب در سایر کتاب‌هایشون نیست. اینجا می‌فرماید که تنها راه رسیدن به حق تعالی معرفت نفس و تنها راه معرفت نفس محبت. بعد ایشون اونجا محبت و محصول دوام ذکر میدونه، دوام ذکر هم محصول توجه به فقر میدونه. توجه به فقر باعث توجه به رافع فقر میشه، چون انسان دائما فقیره. توجه دائمی به فقر، توجه دائمی به رافع فقر ایجاد میکنه، انسان دائم ذکر میشه، محصول دوام ذکر میشه محبت. اون فرمایش علامه. اما جناب فیض اینجا میفرماید که محبت محصول معرفت. شما نسبت به هر چیزی که معرفت پیدا بکنی محبت پیدا میکنی، چون انسان فطرتاً مفتور بر حب کماله. همه انسان ها کمال رو دوست دارن. به همین خاطر اگر متوجه کمال بودن یک چیزی بشن به سمت اون جذب میشن. اصلا المحبت و جذب و انجذاب و نفس نحو کمال، این تعریف محبته، جذب شدن نفس به سوی کمال. خب تا همینجا اومدیم جلو. حالا در ادامه همین فصلشون میفرماید که خب حالا با توجه به اینکه انسان فطرتاً به دنبال کماله و عاشق کماله، جملت و خلال الخیر، تمام خیرات ترجع العلم و القدره، محصول علم و قدرت است. ما اگر خیرات و کمالات رو تحلیل کنیم در پایان میرسیم به علم و قدرت. و هما محبوبان به طبع و غیر مدرکن بالحواس، همه انسان ها محبوبشون علم و قدرت انسان ها. و علم و قدرت هم با حواس درک نمیشه، ادراک باطنیه. بل لما وصف الناس حاتمن به سخا، مثلا همه ما حاتم رو دوست داریم، با اینکه نه حاتم رو دیدیم و نه عرض به حضور شما در زمان ماست، خیلی زمان قبلتر از ماست، قبل از پیامبر خداست، 1500 سال قبل، ولی همه وقتی کلمه حاتم به گوششون میخوره احساس خوبی دارن، چون از حاتم جود و سخا شنیدن. و علیان به شجاعت، امیرالمومنین رو به صفات مختلف من جمله شجاعت ما میشناسیم. وقتی این صفات رو میشنون احبه هم القلوب حبن ضرورین، همه اونو دوست میدارن. و لیس ذالک ان نظر الى صورت محسوسه، چهره اونا رو نمیبینن در این گفتگو. ولا ان حزن یناله المحب، بعد یه حزی هم به خودشون نمیرسه، از کرم حاتم چیزی به ما نمیرسه که، ولی ما کمال رو دوست داریم حتی اگر به ما بهره ای از اون کمال نرسه. و من کانت البصیرت الباطنه اغلب علیه من الحواس الظاهره کان حبه للمعان الباطنه اکثر من حبه للمعان الظاهره، هر چقدر بصیرت باطنی قوی تر باشه محبت به امور باطنی هم قوتش بیشتره. اصلا اصولا ادراکات باطنی قوی تر از ادراکات حسیه، چون درجه ادراکیش قوی تره، چون مجرد تره. به همین خاطر شما آنچه را که میشنوید براتون لذیذتر از آن چیزیست که میبینید. توصیفات لذت بیشتری دارن از حس. توصیف یک خوردنی، توصیف یک مکان دیدنی، توصیف یک عرض شود که مثلا منظره تماشایی خیلی لذت بخش تر از نکادم تو خود همون حالت حضور پیدا بکنه. و همین خاطر میگن کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه، چون در هنگام سماع اونی که لذت میبره قوه خیاله، ولی در هنگام حضور حس لذت میبره، خیال بسیار لذتش از حس قوی تره. اصلا اصولا حس خودش کانال ورودی خیاله که خیال لذت ببره. ثم کل محب اما ان یحب نفسه او یحب غیره. حالا محبت دو شاخه است، یا خودشو دوست داره یا غیر، و اونی هم که غیر رو دوست داره اما لحسنه و جماله یا به خاطر حسن و جمالش دوست داره، اول احسانه و کماله یا به خاطر احسان و کمالش دوست داره. بالاخره یه کمالی در اون هست، یا کمال صورت یا کمال سیرت، اول مجانست بینه و بین، یا از باب مجانست. این مجانست خودش داستانی است عجیب که حالا ایشون جلوتر ازش یه تصویر کوتاهی میده. از سنخیت و علت الانزمام، آدم ها با هم جنس خودشون جمع میشن، با هم سنخ خودشون جمع میشن، علت انزمام سنخیت. اینه که شما تو طول زندگیتون با هر کسی نمیتونین رفاقت برقرار کنین. حتی اینطوری هم نیستش که مدت‌های طولانی باید یک کسی رو آزمایش کنی. در همون برخوردهای ابتدایی انسان از یک کسی بدش میاد، از یک کسی خوشش میاد. اما محبت و نفس وحی اشد، قوی ترین محبت، محبت نفسه. چرا؟ چون محبت به اندازه معرفت انسان از همه چیز به خودش عارف‌تره. لأن المحبه انما تكون به قدر الملائمه و المعرفه، و از همه خودش با خودش هماهنگ تره. بی خودش خودشه دیگه، با خودش از همگان هم جنس تره. ولا شیء اشد ملائمتن لأحد من نفسه، هیچ چیزی هماهنگ تر از خود انسان نسبت به خودش نیست. آدم همیشه خودشو از همه بیشتر تحمل میکنه دیگه، دائما خود آدم با خودش. میشه از خودش خسته میشه، ولی با بهترین رفقاش هم اگه باشه چند ساعت چند روز خسته میشه دیگه، با بهترین دوستانش، بهترین فامیلش، حتی اعضای خانوادش، اما از خودش انسان هیچ وقت خسته نمیشه. ولا هو لشیء اقوى معرفت، اولا خودش از همه به خودش هماهنگ تره، از همه به خودش عارف تره. ولی هازا جعل معرفت، جعل معرفت و نفسهی مفتاحن لمعرفت ربه. اتفاقا همین است که گفتن معرفت نفس کلید معرفت رب، چون از این در اون باب باز میشه. چون که وجود و کل احدن فرع لوجود ربه، چون وجود خودش فرع وجود رب بشه. وقتی آبگیر رو دوست داشته باشه قطعا دریا رو بیشتر از آبگیر دوست داره. خودش آبگیره، خودش به یه اقیانوس لایتناها وصله که آنچه را که در خودش دوست می‌داره از اون اقیانوسه، پس به طور قطع اون اقیانوس از خودش بیشتر دوست می‌داره. منتها البته خب پرده‌ها در مقابل چشم انسان، پرده غفلت که حالا امروز ایشون صحبت می‌کنند. فمحبت و نفسه ترجو الا محبت ربه، اصلا علت این که خودشو دوست داره چون اون رو دوست داره، انسان وجود رو دوست داره. اصلا اصولا انسان جز وجود هیچی رو دوست نداره، انسان از یه چیزی خوشش میاد اون وجوده، از یه چیزی هم بدش بدون عدمه. ولا غیر، تحلیل کنید، همه چیزایی که شما بدتون میاد همشون عدمیه، همه چیزایی که خوشتون میاد وجودیه. و ان لم یشعر المحب، گرچه خودش نفهمه. به همین خاطر در دعا داریم که خداوند معروف عند کل جاهل. این یعنی چی؟ خدا معروف در نزد هر جاهلیه؟ اصلا معنی داره این حرف؟ بله معروفه، چون خودشو میشناسه، ولی نمیدونه کیو میشناسه، نمیدونه کیو دوست داره، نمیدونه کیو طلب میکنه. دائما انسان حق تعالی رو طلب میکنه، چون دائما انسان در تمام حرکات و سکناتش یه حاجتی داره، و دائما در حرکاتش اون رافع حاجت رو طلب میکنه، غیر از اینه. هر کسی الان از هر کی تو خیابون بپرسه آقا چیکار داری میکنی، مثلا داری میگی دارم کار میکنم که پول در بیارم. خب پول برای چی میخوای در بیاری؟ پول میخواد در بیاره چون حوائجی داره دیگه، حوائجشو میخواد با پول برآورده کنه. پس دائما از صبح که بیدار میشه از خواب رافع حاجات رو طلب میکنه. حالا اگه یه کسی امور دنیاش منظم شد، به دنبال معنویت گشت، یه خلأی در وجود خودش حس میکنه، میخواد اون خلأ رو پر کنه. پر کردن اون خلأ یعنی پر کردن حاجت. پس رافع حاجت رو طلب میکنه، یه حاجتی داره اون خلأ وجودیش، رافعش رو طلب میکنه. حتی در دفع شرورم انسان یه شری رو وقتی احساس میکنه، اون شر داره براش یه خلأ ایجاد میکنه دیگه، آسایشش اون شر سلب میکنه. پس اون شر محصولش سلب آسایشه، به دنبال دفع اون شر میگرده، یعنی به دنبال آسایش میگرده. پس دائما همگان به دنبال رافع حاجات میگردن. تا اینجاش دیگه نه دینیه، نه امام صادقه، نه امام باقره، نه قرآنه، تا اینجاش عقلاییه، همه هم قبول دارن. از هر کی بپرسید با الفاظ، که ما بحث الفاظ که نداریم، که از هر کی تو دنیا بپرسید برای چی داری قدم برمیداری، میگه دارم دنبال رافع حاجات میرم. و اما محبت الغیر، اما اینکه دیگری رو دوست داره، حالا یا به خاطر حسن و جمالش، یا قربش بخواد به قرب الالهش، یا به خاطر کمالش. فذلک لان الجمال محبوب لذاته، چون جمال محبوبه. و کان جمال الظاهری و سوری، حالا چه ظاهری باشه چه باطنی و معنوی باشه، محبوب انسانه. جمال محبوب انسانه، انسان فطرتاً به دنبال زیبایی. و کزل کمال، والله هو الجمیل لذاته، یه جمیل در عالم هست، اون حق تعالی است. بالاخره این همه جمال یه منبعی داره دیگه، اینو که لازم نیست امام باقر یا امام صادق بگه. هر چیزی تو این عالم یه منبعی داره، منبع جمال کجاست؟ جمال، اصل جمال که تو عالم هست، منبعش کجاست؟ اون منبع اسمش خداست. حالا شما هر چیزی دلتون میخواد اسمشو بذاریم، با الفاظ که بحث الفاظ نداریم که. از همگان جمالشون عاریته، جمال همه عاریته، اینم که معلومه، چون ازشون سلب میشه. پس اون جمالی که ذاتیه کجاست؟ نمیشه که همه جمال ها عاریتی باشه، که از یه جایی داره میاد، مثل ظروف، مثل آب ها. تمام حوض ها آبشون عاریتیه، یه منبع آبی هست، اینا همه از اون تغذیه میشن. تمام رودخانه ها، تمام جویبار ها، تمام چشمه ها از یه جایی از یه منبعی تغذیه میشه، اون منبع اقیانوسه. حالا یه کسی اگر از جغرافیای عالم بیخبر باشه، نمیدونه اقیانوس چیه، متوجه نیست که اگه بهش بگه این تو از روزی که چشمتو باز کردی مثلا در بیابان زندگی میکرده، عرب بیابانی بوده، یه چشمه آبی هم کنار دستش بوده، فقط تو عمرش همین اینو دیده، اگه به این بگی یه اقیانوسی هست، میگه اقیانوس اصلا چی هست؟ بعد تو ذهن یه همچین آدمی این چشمه آبش مثلا دیگه حد اکثر عددی که این میفهمه 10 برابر این چشمه آب، چون ندیده تا بفهمه که اقیانوس یعنی چی. اقیانوس این چشمه رو دیده، یه چشمه محدود دیده قد یه حوض. حالا بهش میگی یه جایی هست که یه اقیانوسی هست که وقتی چشم میندازی اصلا تهش رو نمیبینی، اصلا نمیتونه همچین تصوری بکنه، میگه مگه یه همچین چیزی هم در عالم هست؟ و کل ملیحن حسنه من جماله، و کل کاملن فکماله فرع کماله، همه کمالات فرع اون کماله، همه جمال فرع اون جماله. فما احب به احد غیر خالقه، پس احدی غیر خدا رو دوست نمیداره، چون همه محب به جمالن، صاحب جمال یکیست. ولیکن احتجب انها تحت وجوه الاحباب و استار الاسباب، اما این محبوب هایی که تو عالم هستن، اینو شدن حجاب اون محبوب حقیقی. این پرده ها، پرده اسباب، مانع مشاهده اون مسبب الاسباب واقعی. و کزل کلام فی محبت الغیر للاحسان، حالا اگه کسی رو به خاطر احسان دوست می‌داره، چون اون به این قرار احسانی کنه، فان الاحسان ایزن محبوب لذاته، احسان هم خودش محبوب لذاته، سوا اون کان متعدی الی المحب املا. همه ما وقتی داستان حاتم رو می‌شنویم خوشمون میاد از حاتم، حاتم به ما احسان نکرده، ما از احسان خوشمون میاد. همیشه یه فیلم وقتی نگاه میکنیم فوری تو اون فیلم جبهه بندی میکنیم، ببینیم از کیا باید خوشم بیاد. من خیلی کوچیک بودم فیلم که نگاه میکردم اولش برام مهم بود که بدونم از کی باید خوشم بیاد، چون میدیدم جنگ داره میشه این اونو میکشه، میدونم بعد میبینم خوشحال باید بشم یا غمگین. همیشه سوالم اولین سوالی که میپرسیدم میگفتم خوبها کدومان بدها کدومان، این وریا خوبها نه وریا، خیلی برام مهم بود خوبها کیان بدها کیا. پس انسان محب احسانه. ولا احسان الا من الله ولا محسن سوى الله، منبع احسان خداست چون خالق احسانه، جائل اسباب احسانه، داعیه. قلب دست کیه؟ اون کیه که قلب و حرکت میده، دست و باز میکنه، انسان میبخشه، حالا یا مالشو میبخشه یا وقتشو میبخشه یا آبروشو میبخشه، بعد برای یکی صرف میکنه برای یکی دیگه صرف نمیکنه. اون کی قلب رو نگه میداره؟ فکل محسنن فهوه حسناتون من حسنات قدرتهی، هر محسنی حسنه از حسنات قدرت حق تعالی است. و حسن و فعالهی قطرتون من بهار کمالهی، و حسن رفتارش قطره از کمال بحر اقیانوس است. و اما محبت الغیر للمجانسه، این خیلی عجیبه، انسان دنبال همجنس خودش میگرده، همجنس نه مرد و زنا، همجنس روحی. فذلک لان الجنس یمیل الى الجنس، جنس به جنس میل میکنه. دیدین یه جای میرین مهمونی یا مهمون براتون میاد، بچه ها میرن سراغ بچه ها، بچه های کوچولو، تا یه بچه کوچولی از در میاد چش اون تیز میشه سمت اون. من خیلی دقت کردم به حالات بچه ها، ده نفر میان تو این اصلا نگاه هم نمی کنه، ولی تا یه بچه کوچولو میاد فوری چشاش گرد میشه اونو تماشا میکنه، چون هم جنسش. حالا این خواد این هم مجانست ظاهری باشه، کما ان الصبی یمیل الی الصبی، بچه به بچه میل میکنه به خاطر بچگی. اول معنا خفی، گاهی هم یه معنای خفیه، نمیدانیم من و شما چرا از هم خوشمون میاد. یه وقتی من خدمت آقا امجد بودم، یه مارمزونی بود، سحری بود، نزدیک سحر، بین نیمه شب و سحر، ایشون به من فرمود که فکر نکن ما الان همینجا اینجوری نشستیم، همینطوری تو اومدیم ما نشستیم اینجا، هزاران هزار عامل تو این عالم جمع شده تا ما اینجا کنار هم بشینیم گفتگو کنیم. فإن الارواح جنود مجنده، این روایت میگه ارواح جنود مجنده. فما تعارف منها ائتلفه، اونایی که همدیگر رو میشناسن با هم انس میگیرن. این روایت یه ادامه‌ای داره، یه وقتی ما توفیق داشتیم تو مصفا شریعه شهرشو گفتیم، اونجا میگه که اگر مؤمن وارد یه جمعی بشه همه کافر بشن، یه نفر مؤمن ابتداعا میل دلش به سمت همون مؤمنه، و اگر کافر وارد یه جمعی بشه که همه مؤمن باشن یکی کافر، این از اول به اون میل بده. و هاذه المحبه فرع لمحبت النفس، همه این محبت های خارجی فرع محبت نفس. انسان مهمترین سنخ محبتش دوستی خودشه، که محبت خودش هم ترجع الی محبت الله کما عرفته، فعلا کل وجه ما متعلق المحبه الا الله، متعلق محبت نیست جز خدا، هیچ کس در این عالم لایق محبت نیست جز حق تعالی، چون تنها صاحب کمال اوست. خدا کنه ما اینا رو مشاهده کنیم، فقط یه حرفای نزنیم، علو علوی بکنیم دهنمون شیرین بشه، بعدم بریم زندگی اون همون گندی که بوده باشه. الا انه لا یعرف ذالک، اینو کسی نمیفهمه، الا اولیاءه و احباؤه، فقط اولیاء خدا و احباء الله اینو میفهمن. کما اشار الیه سید الشهدا، امام حسین چی میگه؟ انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، تو بودی که غیر را از قلب احبائت زدودی. خب تا من چهره اونو نبینم که عاشقش نمیشم که. آدمی کسی ندیده نشناخته نشنیده چجوری عاشقه کسی که ندیده بشه؟ الان یه میوه هست یه جایی نه اسمشو میدونیم نه مزهشو میدونیم، اندرتو میخواد بخوریم، باید یه توصیفی آدم ازش بشنوه یا یه رنگ و بویی ازش ببینه، بخیر یه چیزی باید ببینه. عاشق هیچی که نمیشه شد. اون وقت حافظ میگه روی بنما و وجود خودم از یاد ببر. اگه روی بنماید آدم خودشو از یاد میبره. انت الذی، تو اونی که ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، اغیار رو از قلب احبائت زدودی، حتی لم یحب بو سواک، کارشون به جایی رسید که غیر تو را دوست نمیداشتن، ولم یلجعوا الی غیره، به غیر تو تکیه نمیکرد. فسبحان من احتجب عن ابصار الامیان، سبحان، منزه از خدایی که از چشم کوران در حجاب. خیلی تعبیر فیض اینجا عجیبه، بخونم، میخواستم نخونم. میگه سبحان من احتجب عن ابصار الامیانه غیرتن علی جماله، چون خدا به جمال خودش غیرت داره. هر زیبارویی زیبارو دلش نمیخواد که هر کسی چهرش رو ببینه. ان یطلع علیه الا من سبقت له منه الحسنا الذین هم عن نار الحجاب مبعدون، فقط یه عده میتوانن اون چهره رو ببینن، کسانی که از آتش حجاب در امانن. میگه آتش حجاب، حجاب رو میگه آتش، آتش حجابه. و ترک الخاسرین فی ظلمات العما یتیهون، دیگران رو رها کرده در ظلمت کوری دارن سرگردان حرکت میکنن. و فی مساره المحسوسات، در چراگاه محسوسات و شهوات چارپایان یترددون، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. خیلی این آیه عجیبه، این یکی از آیه های عجیب قرآن کریمه. آیه می فرماید مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، بعد باید چی بگه؟ از چی غافلن باید بگه؟ بعد بگه از باطنش غافلن، به جای باطن میگه از آخرت غافلن. یعنی آخرت باطن دنیاست، آخرت یه زمان دیگری نیست، یه مکان دیگری نیست، همینجاست، همینجا جهنمه، همینجا بهشته، همینجا حسابه، همینجا کتابه، همینجا وصله، همینجا هجرانه. پرده رو کنار باید زد تا تماشا کنی که اذا شمس و کورت و اذا نجومون کدرت. آخرت یه نوع معرفته، نه یه مکان، نه یه زمان. معرفتیه که همین الان اگه کسی پرده رو کنار بزنه. قرآن میگه مردم از ظاهر دنیا رو میشناسن، از آخرت غافلن، یعنی آخرت باطن همین دنیاست. این فصل اول، فصل خلاصه سخن در فصل اول این شد که محبت محصول معرفت. حالا فصل دوم، اجل اللذات و اعلا، بهترین و عالی‌ترین لذات چه لذتی است؟ اعلم ان اجل اللذات و اعلاها معرفت الله، بالاترین و عالی‌ترین لذات معرفت خداست. شما ملاحظه بفرمایید، حالا الان ممکنه ما این حرف رو بزنیم یکی الان تو ذهنش یه بار برای خودشون حالا نشسته اینجا معرفت الله عجل لذات، یه چیزی که خودمون حس میکنیم و بگیم خودمون الان چی حس میکنیم. چیزی که ما حس میکنیم اینه که لذت در داراییه، درسته؟ لذت در داراییه و غم و اندوه در نداریه، اینو همه ما میفهمیم. هر چی به دارایی ما اضافه بشه ما لذتمون زیادتر میشه، هر چقدر این دارایی تجردش بیشتر باشه ما لذتمون زیادتر میشه، دارایی که به خودمون نزدیکتر باشه. اینو تحلیل کنیم، بارها من مفصل عرض کردم دیگه تفصیل نمیدم. خب یه دارایی حقیقی لایتناها سخته، حالا پس اجل لذات این داراییه، دارایی تمام نشدنی، دارایی تمام نشدنی. اگر به انسان دارایی، هر چقدر دارایی بدن آدم سیر نمیشه. یکی از رفقای ثقه من میگفت که یه نفر اومده به من گفته که من میخوام 5000 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنم. 5000 میلیارد تومان یعنی چی؟ یعنی اگه این صبحونه نهار شامم اسکناس بخوره خودشو بقیه مثلا نسل‌های آینده‌اش پولشون تمام نمیشه. 5000 میلیارد تومان برای کجا میخوای سرمایه گذاری کنی؟ قصدش هم سود بردن بوده، نه مثلا خدمت به مملکت و فلان. خب این شما همینجا باید بگین صدق رسول الله، پیامبر راست گفت. پیامبر خدا فرموده اگر فرزند آدم یک بیابان از طلا و یک بیابان از نقره داشته باشه، چون طلا دینار بوده، نقره درهم بوده، منظور پیغمبر این بوده که اگه تمام بیابونهای ایران رو بکنن اسکناس دلار، بچینن تا سقف بیابان بدن به انسان، انسان دوباره یه بیابان بعده. پیغمبر خدا فرموده اگه یه بیابان از طلا یه بیابان از نقره داشته باشه دنبال بعدیشه. بعدم آدم وقتی نگاه میکنه توی دنیا اینو آدم تایید میکنه، میبینه اهل دنیا هیچگاه نمیگن کافی است. الان شما تو بعضی مثلا از در بعضی از سرزمین ها که میرین، مردم یه کارت اعتباری دارن برای خرید، بعد اون کارت اعتباری رو خرج میکنن، آخر ماه باید تسویه کنن، اگه تسویه نکنن دوباره اعتبارشون رو شارژ میکنن، نسبت به اون پولی که بدهکار شدن یه سود اضافه ازشون میگیرن. غالبا هم نمیتونن شارژ کنن، غالبا هم از درآمدشون بیشتر خرج میکنن. بعد نگاه میکنی میبینی که یه مثلا ایالت تمام مردم اون ایالت به کارت اعتباری بدهکارن، بعد میبینی این کارت اعتباری هم مال چند تا آدم محدوده، یعنی کل اون ایالت بدهکار اونه. این یک. بعد نگاه میکنیم این تو همون ایالت بسیاری از مردم مستاجر و اجاره نشینن، اجاره خونه ها مال کیه؟ مال همون چند نفر که کارت اعتباری ها مال اون است. بعد میرن از فروشگاه های زنجیره ای خرید میکنن، فروشگاه های زنجیره ای مال کیه؟ مال همون است که دوباره کارت اعتباری ها مال اون است. یعنی نگاه میکنیم این یه سرزمین پهناور، تمام تجارت اون سرزمین، پول اون سرزمین، وام دادن و سود گرفتن اون سرزمین مال چند تا آدم محدوده. خب این پولا رو میخوان چیکار کنن؟ تا چقدر انسان میتونه لذت ببره از پولی که داره؟ تا یه جایی پول به آدم خدمت میکنه، از یه جایی که دیگه زیادتر میشه بعد شما به اون پول خدمت بکنی، ولی هیچ وقت اون آدمه نمیگه بسه. دلیلش هم اینه که انسانه، انسان طالب بی‌نهایته، انسان یه ظرفیه، هر چی توش بریزین تو این ظرف هضم میشه، مثل جهنم که میگه هر چی توش میریزن میگه حلم مزید بازم هست. انسان هم اینطوریه، فقط یه بی‌نهایت میتونه این ظرف رو، میگه اجل و اعلای لذات معرفت الله و نظر و الی وجه الکریم و نظر به چهره خلق تعالی است و انه لا یتصور ان یؤثر علیه لذت اخرى، اصلا نمیشه هیچ لذت دیگه رو با این مقایسه کرد، الا من هر مهازه لذت، مگه کسی که اصلا این لذت رو نچشیده. و ذالک لان اللذات تابعه للادراکات، لذت تابع ادراکه، ادراکه. شما به یه بچه اول دبستان بگین آقا یه نسخه خطی المیزان داریم به خط خود علامه طباطبایی، آخرین تصحیح علامه طباطبایی، اون چه لذتی میبره از اون؟ درکی نداره اصلا، از المیزان درکی نداره، از علامه طباطبایی درکی نداره، از نسخه خطی درکی نداره، لذتی نمیبره. اما بهش بگیم مثلا یه ساندویچی هست فلانجا با پنیر اضافه، خب اون میفهمه اون یعنی چی، کیف میکنه از خوردنش، از شنیدنش لذت میبره، چون درکی داره ازش، از ذائقه درک داره. من چون قوه توصیفم خوبه، سر کلاس که بچه ها خسته میشن از خوراکی ها براشون توصیف میکنم، از وقت دادشون باسمون میره، البته میذارم یه زنگ مونده به نهار که بعدش برن نهار بخورن. بعضی هاشون از این چاقا هستن که خیلی خوراکی دوست دارن، تو آخر توصیفه من کلشون رو میذارم به میز. خب اون ادراک داره از خوراکی، یه چیزی براش داره میگی که درک میکنه، منم همونا رو درک میکنم، میفهمد لذت تابع ادراکه. ببخش حالا خستتون کردم، به یکیشون میگفتن که ببین یه ساندویج همبرگر اینجوری گاز میزنه این سوساش میریزه روی لبات، گفت آخ نگو. حالا شما مثلا به همین آدم بگو که مثلا یه نسخه در مورد مسئله علامه طباطبایی یک کتاب چند صفحه‌ای دیده بوده در مورد وجود، نتونسته بود اونو تهیه کنه، بعدم از بین برده بودن اونو. تا آخر میگفت حسرت میخورد، میگفت اون خیلی مطالب عمیقی توش بوده. اون میفهمه اون ارزش اون چند صفحه چیه. ول انسان جامع لجملت من القوا والغرائز، انسان جامع قوا و غرایز مختلفه، ولی کل قوت و غریزت لذتون، هر غریزه یه لذتی داره. ببینید شما زیباترین موسیقی رو پخش کنید، چش من لذت میبره؟ نه، چون چش حس شنوایی نداره. بهترین مناظر عالم رو بیارین به گوش من عرضه کنید، گوش من لذت میبره؟ هیچ لذتی نمیبره. پوست من لذت میبره از موسیقی؟ پوست من از موسیقی لذت نمیبره. پوست لذتش از لامسه است، چشم لذتش در بیناییه، گوش لذتش در شنواییه، کام لذتش در ذائقه است. لذا هر قوهی یه لذتی داره و فی نیلها مقتضا طبع الذی خلقت له، فقریزت الغضب خلقت للتشفی والانتقام، عصبانیت برای تشفیه. دیدی آدم عصبانی میشه، میزنه یه چیزی رو میشکونه؟ خب الان اگه از لحاظ عقلایی فکر کنه، اونم تو این اوضاع احوال که جنس گرون شده، یه ظرف چقدر قیمتشه؟ عصبانی شده آقا بی عقل زده ظرفو شکونده. چرا؟ چون اون شکستن ظرف براش لذتش خیلی بیشتر از اون ضرریه که میکنه. شیطان یه عصبانیت داشت وقتی خداوند بهش گفت سجده کن در مقابل آدم، در اثر یه عصبانیت 6000 سال عبادتش آتیش زد. گاهی انسان ممکنه برای یک عصبانیت تمام هستی خودش آتیش بزنه. فلا جرم لذاتها فی القلبه والانتقام، لذت قوه غضب در قلبه و انتقام و شفای این غیظ درونه. و غریزت و شهوت طعام، شهوت غذا، خلقت لتحصیل الغذا، برای خوردنه. الذی به القوام، البته لازمه انسان اینه، بعد انسان غضب داشته باشه، شهوت داشته باشه. شهوت یعنی میل، همه میل ها مثل مصادیق شهوته. خب اگه میل خوردن نداشته باشه زنده نمیمونه. و هاکذا سایر الغرایز. امروز یه روایتی میخوندم، پیغمبر خدا فرموده ما قومی هستیم که تا گرسنه نشیم غذا نمیخوریم. من رو گفتم ما یه روایت داریم، ما قومی هست که هرچی میخوریم سیر نمیشیم. حالا من خستتون کردم یه طنزی بگم. ما یه جلسه معلم ها بودیم، بعد نهار میخواستم بدن، آب گوشت بود نهار. یه دوستی هم داریم مثل خود ما، خوش غذاستشون، من شکم هم خوش غذا. بعد این آب گوشت ها رو آوردم با نون سنگک، ما خوردیم، نونا تموم شد، بعد ما همینطور داشتیم ادامه میدادیم. بعد یه کمی نون لواش آوردم، بعد اونم خوردیم تموم شد. این بیچاره بنده خدا مستخدم مرسه رفت بیرون، یه نون بربری بود، یه نون بربری از اونجا گرفت آورد. این رفیق من گفت که حسین یه 5 دقیقه دیگه اگه بشینیم این نون تافتونم برام میارن، همه نونا رو آوردن. بعد ایشون میگفت که ما از غذا سیر نمیشیم، ما خسته میشیم، میکشیم کنار از سفره. حالا خوردن، میل خوردن خدا در انسان گذاشته برای اینکه قوام بدنش. من خودم یه بیماری یه زمانی پیدا کردم، بوی غذا به مشام میرسید حالم بد میشد به شدت، اصلا احساس میکردم غذا لجنه، حتی آب فکر میکردم آب بوی لجن میده، اینقدر حالم بد بود. بعدم نمیتونستم آب بخورم، نمیتونستم غذا بخورم و از این ورم مجبور بودم بخورم. بعد اونجا فهمیدم که این که ما غذا رو دوست داریم چه نعمتیه. یه روز از ما میل غذا رو بگیرن، یه هفته بخوام به غذا نگاه کنیم فکر کنیم لجنه، فکر کنیم آب بوی لجن میده. این آبی که میخوریم آب گوارا، میگیم آب گوارا، کیف میکنیم. این لطف خداست که ما وقتی آبو مینوشیم لذت میبریم از آب، غذا رو میخوریم لذت میبریم. بعضی هم دیگه خیلی دیگه عرفانشون بالاست، فکر میکنن مثلا نباید، خداوند این زندگی رو خلق کرده درش لذت گذاشته، انسان از لذایز استفاده کنه. بله من تو گفته کلو وشربو ولا تصرفو، اون کلو وشربو سر جای خودشه، ولا تصرفو هم سر جای خودشه. یکی هم میگفت کلو وشربو حتی اذا بلغت الحلقوم. حالا ما حاشیه رفتیم، بحث اصلا اینا نبود. و فی القلب غریزتون تسمی بالبصیره الباطنه. خب همونطور که یه غرایزی هست مثل شهوت خوردن و خوابیدن، غضب، که اینا لازمه وجود انسانه، یه غریزه ای هم در قلب هست به نام بصیرت باطنی. و قد تسمی نور الایمان و الیقین، گاهی هم بهش میگن نور ایمان و یقین. که یعلم و بها حقایق الامور، انسان با اون حقایق رو میشناسه. فمقتضا طبعها المعرفت و العلم، مقتضای اون معرفت و علم. اگه شهوت غذا از خوردن لذت میبره، اگه شنیدار از صوت لذت میبره، اگه چشم از دیدار لذت میبره، اون از معرفت لذت میبره. اینه که غذای اون معارفه. این که میبینید جامعه اینطوری مردم دنبال عرفان میدونن، هر جا یه جلسه میشه میرن اونجا، برای اینکه مردم نیاز دارن، طلب دارن. خب شما اگه بهشون حقیقت رو ندی میرن دنبال مجاز. ول علمو من اخص صفات ربوبیت، از اخص صفات ربوبیت علمه. و هو منتهى الکمال، نهایت کمال علم. و لذا یرتاح الطبع. حالا اگه به شما بگن چقدر شما باهوشین، کیف نمی کنی؟ باشالا مثلا اگه به من بگن چقدر خنگی، من ناراحت نمیشم. اگه بگن چقدر باهوشی، جگرم حال میاد. چرا؟ اگه به من بگن چقدر باهوشی، خیلی بیشتر خوشم میاد تا مثلا بگن چقدر پول داری. از هوش، چون هوش صفت خودمه، اون خارج از خودمه، اینو بیشتر ازش لذت میبرم. به همین خاطر یرتاح و طبع، طبع انسان خلاصه به هیجان میاد. اذا اسنی علیه به ذکا، وقتی بهش بگن باهوش. و قذارت العلم، بهش بگن عالم، کیف میکنه. لانهو یستش ارو اند سنائز، چون میفهمه که وقتی دارن اینو میگن دارن کمالشو میگن. فیعجب به نفسه و یل، پس ازش لذت میبره. حالا خود علوم هم فرق میکنه. اگه خیاطی منو یا آشپزی منو تحسین کنن، این تحسین مساوی نیست با این که مثلا بگن تو چه عارفی هستی. تحسین من به عرفان برام خیلی لذیذتر از اینکه تحسینم کنن به آشپزی. ثم لیس لذت العلم بالحراسه والخياطه، اگه به کشاورزی یا به خیاطی آدمو تحسین کنن، مثل لذت علم به سیاست ملک نیست. مثلا بگن تو چقدر خوب میتونی اداره کنی مملکتو، چه مدیر خوبی هستی، تا بگن چه کشاورز خوبی هستی. و از اون مدیریت انسان خیلی بیشتر لذت میبره. ولا لذت العلم به نحو و شعر، البته نحو و شعر خیلی لذت داره، چون نحو هم خیلی ریزکاری داره. نحوی ها معمولا مغرورن، ادبیاتی ها معمولا مغرورن، چون خیلی ریزکاری ها داره، خیلی دریای علم ادبیات، معمولا دچار غرور میشن. یه داستانی هم میگه که میگه آن یکی نحوی به کشتی در نشست. نحوی یعنی ادبیاتی، چون معمولا مغرور بودن ادبیاتی ها. یکیشون هست به نام ابن عصفور، این غرور هم کار دستشون میداده بعضیات. یه روز رفت پیش پادشاه زمان خودش، پادشاه هم به خودش قره شده و گفت این همه سلطنت و اینا از کیست؟ منتظر بود که همه بگن از تدابیر حضرت سلطان. این هم گفتش بنا و به امثالنا، از ما و امثال ماست. این هم دستور داد انداختنش توی مجموعه آب یخی بود تو باغ این پادشاه، زمستون هم بود، انداختنش تو آب یخ. انقدر نگرش داشتن اونجا تا مریض شد، سه روز بعد از همون مرض مرد. این هم نتیجه غرور. او چی کار داری میگی بنا و به امثالنا؟ امیرالمومنین میگه یا پیش پادشاه نرو، یا اگه رفتید درنتو ببند، چون پادشاهان حسابی به کتابشون نیست. پادشاهان رضا شاه هر ساعت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اسمش یادم رفت، اسمش همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوده، یکی از این تیمورتاش. تیمورتاش محبوب رضا شاه بود. یه شبه بهش بدبین شد، یه شبه داد انقدر زدن تو سرش دومه بود. همین تیمورتاش کنگره گذاشته بودن برای مولوی، اومد گفت یعنی چی؟ ما میخوایم ریشه این آخونده رو بکنیم، شما یه آخونده پوسیده ای رو از زیر خاک آوردیم بیرون، این چی میگه؟ میگه ما همه شیریم، شیران علم، ما شیر علمیم. بعد میگن اون شبی که زندانش کردن تا صبح راه میرفت میگفت ما همه شیریم، شیران علم. اونجا فهمید ما همه شیریم، شیران علم. خب شیر علمیم ما، همه مملکت دست ماست. یه شبه ازش گرفتن. پادشاهان اینطوریه. جعفر، هارون، ق قرمون صدقش میرفت. جعفر برمکی محبوب هارون الرشید بود، قرمون صدقش میرفت. از هم که جدا شدن وقتی رفت خونه هنوز نشسته بود، مسرور سیاف هارون الرشید بود، اومد گفت هارون دستور داده سرتو ببرم. اون وقت امیرالمومنین میگه قریب السلطان کراکب الاسد، کسی که به سلطان نزدیک میشه مثل سوار شیره، مردم بهش قبطه میخورن ولی خودش میدونه کجا نشسته. تا چند دقیقه پیش داره قرمون صدقش میره، گفت به من دستور داده سرتو ببرم. گفت شاید مسته، شاید شوخی کرده، التماس کرد منو ببر پیش هارون. اینم دست و پاش لرزید، جعفر رو برداشت برد پیش هارون، از دور نگاه کرد گفت مگه نگفتم سرشو بیار، یا سرشو میاری یا دستور بدم سر خودتو بیارن. سر جعفر برمکی رو زد. میفرماید که این لذت نحو و شعر مثل لذت علم بالله و صفاتهی و ملائکتهی و ملکوت السماوات و الارض، علم به صفات خدا و ملکوت و آسمان و ملائکه و لذت العلم به قدر شرف العلم، لذت علم به قدر شرافت اون علمه، و شرف العلم به قدر شرف المعلوم، و شرف علم به اندازه شرف معلوم اون علمه، و هیچ و انکان فی المعلومات ما هو الاجل و الاکمل و الاشرف و الاعظم، اونی که اجل و اکمل و اشرف معلومات حق تعالی است. پس علم به حق تعالی اجل علوم و الذ علومه. علامه طباطبایی در ارمیزان میفهمد الذ لذات درک وجوده، بعد یه پله میره بالاتر میگه الذ لذات درک حق تعالی است. آقای قاضی میفرماید که آقای قاضی حرف عجیبی داره، راجب فقر صحبت میکنه. اول صحبتم عرض کردم که میگه فقر کلید معرفته. آقای قاضی میگه اگر کسی به مقام فقر دست پیدا بکنه، آنچنان لذتی به جانش سرازیر میشه که تمام لذایز عالم در مقابل اون لذت هیچه. بعد البته بعدش میگه البته این مقام یافتنیه، گفتنی نیست. اینا یکیه ظاهرن، یعنی در درک فقر یافتن حق تعالیست، اونو که میابه الذ لذاته. ولیت شعری، حالا فیض میگه، میگه من نمیدونم که هل فی الوجود شیء اجمل و اعلا و اشرف، آیا زیباتر، عالیتر، شریفتر و کاملتر از خالق اشیا کیه؟ خب شما میگید لطیفترین محبت ها کجاست؟ محبت مادر به فرزند، این از کجا اومده؟ بالاخره هر چیزی یه معدنی داره، اون معدنی که این محبت رو ساری کرده تو جان این مادر اون از کجاست؟ و قص علاوه بر بقیه زیبایی ها و کمالات، آیا اشرف و اکمل از خالق اشیا، مکمل اشیا، مربی اشیا، فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه؟ این قاعده عقلیه، فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. من اگه فاقد یه شی باشم نمیتونم اونو به شما بدم، باید خودمونو دارا باشم. کسی که محبت نداره نمیتونه محبت بده، کسی که جمال نداره نمیتونه جمال بده، کسی که کمال نداره نمیتونه کمال بده، کسی که آرامش نداره نمیتونه آرامش بده. لذا اک مکمل، مربی، مبدع، معید، مدبر، مرتب، فینبغی ان یعلم ان لذت لذت المعرفت بالله، لذت معرفت الله اقوا من سائر اللذات، از همه لذات قوی تره. لمن لهو غریزت المعرفه، برای کسی که معرفت داشته باشه. ثم من عرف الله، کسی که خدا رو بشناسه، عرف ان اللذات المقرونه به شهوات المختلفه کأنها منتون تحت هذه اللذه، میفهمه تمام لذات تو دل لذت معرفته. کانت لقلبی احواء مفرغتون، من هواهای فراوانی داشتم که منو از اینجا به اونجا میکشید. فستجمعت ازرعت کل عین و احوایی، وقتی که تو رو دیدم همه اون هواها جمع شد در هوای تو. فسار یحسدنی من کنتو احسده، همه اونایی که بهشون حسادت میکردم، به صاحبان جمال حسادت میکردم، به صاحبان مال حسادت میکردم، به صاحبان کمال حسادت میکردم، به صاحبان موقعیت و مقام حسادت میکردم، ولی وقتی تو رو یافتم همه به من حسادت کردن. چرا؟ چون تو را که یافتم همه را یک جا یافتم. فسار یحسدنی من کنت احسده، همه اونایی که بهشون حسادت میکردن به من حسادت کردن. فسرت مولا الورا اسرت مولای، وقتی تو مولای من شدی منم مولای همگان شدم. ترکت للناس دنیاهم و دینهم، دین و دنیای مردم برای خودشون رها کردم. ایمان بنده کامل نمیشه تا وقتی که صبح میکنه اهمیت نده که کی دنیا رو خورد کی دنیا رو برد. ما همش داریم میگیم کی خورد کی برد، چون خودمون نخوردیم و نبردیم ناراحتیم چرا اون خورده بود. خورد و برد که خورد، از اول تاریخ خوردن و بردن. خب مگه اصحاب امام حسین در کربلا نشستن گفتن کی خورد و کی برد؟ یه نفر برد، اونم امام حسین و اصحابش بود. ترکت للناس دنیاهم و دینهم، دین و دنیای مردم برای خودشون رها کردم. شغلن به ذکر که یا دینی و دنیایی، به ذکر تو مشغول شدم، تو که دین و دنیای منی. تو مناجات مریدین داریم یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی، ای نعیم من، ای جنت من، ای دنیای من، ای آخرتی. یه مطلب خیلی مهم میخوام عرض کنم، خصوصا یه مخاطب خاصی داره این مطلب مهم من، تقاضا میکنم اینو خیلی دقت بفهمید. ببینید، یا این حرفا همش دروغه یا اینا راست، دیگه حالت سومی که نداریم که. یا این حرفایی که جناب فیضت دروغه یا راست. اگر این حرفا راست باشه، محصول این گفتگوی ما فقط اینه که ما از این گفتگو متوجه میشیم که یه چنین شخصیتی در عالم هست. قرآن هم از اول تا آخر کاری که داره با ما میکنه داره یه شخصیتی رو به ما معرفی میکنه. میگه ببین یه کسی هست که تو نمیبینیش، با گوشت صداشو نمیشنوی، با پوستت لمسش نمی کنی، به همین خاطر نامش غیبه، ولی تمام عالم اون داره اداره میکنه. آسمان اون اداره میکنه، زمین اون اداره میکنه، باران اون میبارانه، ابر اون میاره، اون به ابر دستور میده کجا کی و چقدر بباره، اون زمین رو سبز میکنه، اون زراعت میکنه، اون قلوب رو در اختیار میگیره، قلب مردم دست اونه، حب و بغض مردم دست اونه، اطعام دست اونه، سقایت دست اونه، و همه عالم اون داره اداره میکنه. بیا توی دامن اون تعهد کرده در آتش حفظت میکنه، از دل چاه میرسونتت به عزت، همگان بر علیت اقدام کنن اون نمیذاره تو ذلیل بشی، در دامن دشمن خونخارت که میخواد تو رو از بین ببره تربیتت میکنه. بیا یه همچین کسی هست. این گفتگوی ما فقط یه در باغ سبزه، ما فقط میتونیم بگیم بیا یه همچین کسی هست. اگه بگین کجاست، من نمیتونم جواب این سوال رو بدم، باید برین تو زندگیتون پیداش کنین. هر کس اونو تو زندگیش پیدا کنه خوشبخته، هر کس اونو پیدا نکنه بدبخته. طبق این فرهنگ داشته باشه بدبخته، نداشته باشه هم بدبخته، ازدواج کنه بدبخته، نکنه بدبخته، بچه داشته باشه بدبخته، نداشته باشه، همین جامعه‌ای که دارید می‌بینید. از همین تعبیر ساده‌ای که من کردم همین قرآن نقل می‌کنه، میگه من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سخت میشه. الان ما ثروتمندترین کشورهای دنیاییم ولی زندگیمون سخته، چون ما از یاد خدا جامعهمون اعراض کرده، جامعه ما از یاد خدا اعراض کرده. غیر از اینه، جامعه‌ای که از یاد خدا اعراض کرده، هممون شدیم گرگ، افتادیم به جون هم دیگه. ما از یاد خدا اعراض کردیم، جز خودمون هیچی رو نمیبینیم. نمونهش تو این خیابونا تو رانندگیمونه، تماشا کن چجور رانندگی میکنه. 200 نفر واسطن تو یه صف، اون خودشو محق میدونه از اون جلو بره بزنه جلو بره، بعد یکی میاد یکی دیگه پشت سرش میاد یکی دیگه پشت سرش میاد، اینا هم که اینور موندن تو رو دروازه موندن، اینا میتونستن میرفتن اونجا. تو خرید و فروشمون همینه، توی کار و شغلمون همینه، اگه یه جا کارمند دولتی باشیم یه مراجعه ارباب رجوع بهمون مراجعه میکنه همینه، فقط خودمون رو میبینیم، هیچ چیز جز خودمون برامون اهمیت نداره. جامعه شدیم که جز خودمون، خب این جامعه گرگ هاست، جامعه گرگ ها کسی جز خودش براش اهمیت نداره. حالا من از این حرفا نزنم، مطلب اصلیم گم نشه. داستان این سخن ما و گفتگوی ما از این قراره که ایشون به ما داره یک شخصیتی رو معرفی میکنه، داره به ما میگه یه لذتی هست که الذ لذاته، من حسین رحیمی نمیتونم این لذت رو به کسی بچشونم. اون یه کسی داره تو این عالم صدا میزنه، یا نیست واقعا که همه این داستانا دروغ، به هممون کلک زدن، یا اگر باشه وقتی گفت بیا ما باید بریم، بعد ما رو در آغوش بگیره. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسم و طهارت قرار بده. دو تا نکته دارم. یکی این که ما یه جلسه صحیفه سجادیه قرار شده که برقرار کنیم، تو کانالم اعلام کردم روزای دوشنبه است، دوشنبه اونو گذاشتیم شب ها، چون بعضیا خیلیا که سر کار میرن به ما اعتراض کردن گفتن یه جلسه شبانه، شب ها گذاشتیم توی همین خیابون دولت، چهارراه قنات، خیابون رحمانی. چهار خیابون رحمانی رو که مستقیم به سمت بالا تشریف میبرین، بالای رحمانی کوچه از کوچه دلجو پلاکسه، از بالا اتوبان صدر هم درست سر کوچه رحمانی ورودی داره، بعد از ورودی کاوه. انشاءالله دوشنبه، حالا فعلا این برنامه‌مون برقرار از فردا شب. نکته دومم این که من تقاضا میکنم چون این فضایی که اینجا در اختیار ما گذاشتن ساعت 2:30 تا 4، حالا یه ربعی هم برای پذیرایی و اینا هست. خیلی از سوالاتی که بیرون عزیزان از من میپرسن همین سوالات ما را این محدوده نیم ساعته. اگه ممکنه سوالاتون اگه مربوط به همین بحثایی میشه که داریم، تو همین محدوده نیم ساعت تقاضا میکنم مطرح کنیم. بعضی هم یه کارهای طولانی دارن، اون کارهای طولانی اینجا نمیشه چون عزیزان همه سرپان، بعضی یه تک جمله میخوان بگن و برن. اون کارهای طولانی هم اگه ممکنه با من هماهنگ کنین که مثلا یه فرصت مناسبی من در خدمت عزیزان باشم که خلاص سوالای علمی رو اینجا بپرسین. اگه کسی یه کار خصوصی کوتاه مدت داره بیرون در خدمتی، مگه کار طولانی مدت یه فرصتی، چون اینجا سرپا آدم خجالت میکشه، همه عزیزان سرپا هستن، اینا کار مفصلی هست، فرصتی هماهنگ بکنین در خدمت شما هستن. از پایین اگه بخوام بگم، خیابون دولت، چهارراه قنات، خیابان رحمانی، کوچه دلجو، پلاک 3. از بالا میشه اتوبان صدر به سمت شرق، بعد از خروجی کاوه، خروجی منظریه، باز خیابان رحمانی، کوچه دلجو، پلاک 3، پلاک 3. توی کانالم اعلام کردم ساعت 7 شب. بله دیره آخه، گفتن ترافیکه، گفتن مثلا 5-6 و اینا بذاریم خیلی ترافیکه، یه ساعت گذاشت که لاقل یه طرفش ترافیک نباشه برگشتنش. تو کانال آدرسشو ظاهرن گذاشتم، قرار بوده بذارم. قرار شد که مباحثشو کانال گلشن روایاتو دوباره ما فعال کنیم، بعد بذاریم اونجا. حالا دیگه هر کی میتونه نزدیکه برم. هر ساعتی بذاریم یه عده مشتری داره، یه عده انصرافی داره. می‌خواستیم اذان مغرب بذاریم، اون تو گفتن خیلی ترافیک اون ساعت. یه خورده دیدم. بله بفهم. یه بحث مفصلی توی فصل فصل یه فصل اصلا به همین عنوان توی کتاب رساله انسان هست، راجع به عجل اونجا ما صحبت کردیم، عجل مسلم. تو تفسیر البیان هم توی سوره انعام صحبت کردیم این دوتا مفصلاش. حالا الان اجمالشو میگم، ولی اگه این اجمال کارساز نبود تفصیلش موندست. عرض کنم که این سوالشون اینه، بعضی دوستان من گفتن سوالم تکرار کن. سوال اینه که عجل مسمى و عجل معلق چیه؟ همین دیگه. ما دو تا عجل داریم، یه عجل قطعی داریم، یه عجل غیر قطعی. اولا قانونهای عالم سر جای خودشه، یعنی رعایت بهداشت عمرو طولانی میکنه، صدقه عمرو طولانی میکنه، ورزش عمرو طولانی میکنه. حالا صدقه و ورزش یه چیزای حسیه که همه قبول دارن، ببخشید ورزش و بهداشت رو همه قبول دارن، صدقه هم یه امر دینیه، دین میگه اگه صدقه بدی عمر طولانی میشه. پس قانونهای عالم سر جای خودش، این یک. چون اگه بگیم یه عجله قطعی وجود داره فوری میگن پس صدقه عمرو طولانی میکنه، چیه اون عجله قطعیه دیگه، پس صدقه چه بدم چه ندم میمیرم دیگه سر وقت خودش. این مطلب اول. مطلب دوم این که حالا بنده و شما بالاخره ما از توی دوراهی یکی رو انتخاب میکنیم، یا صدقه میدهیم یا نمیدهیم، یا بهداشت رعایت میکنیم یا نمیکنیم، یا ورزش میکنیم یا نمیکنیم. پس این اموری که به سلامتی ما وابسته است و عمرمون رو طولانی میکنه دو وجهیه. برای کسی که علم ناقص داره وقتی به دو وجهی ها نگاه میکنه نمیدانه که عجل کیه، لذا وقتی کسی با علم ناقص حرف میزنه میگه اگه صدقه بدی عمرت طولانی میشه، ندی نمیشه. بهداشت و رعایت کنی عمرت طولانی میشه، نکنی نمیشه. ورزش کنی عمرت طولانی میشه، نکنی نمیشه. اینا میشه عجل معلق، عجلی که تعلیقیه، وابسته به اینه که این کارا رو انجام بدی. اما اگر یه کسی محدوده های علم برداشته بشه براش، کاملا به همه خصوصیات من و شما واقف باشه، اون میدانه که من صدقه میدهم یا نمیدهم، اون میدانه که من ورزش میکنم یا نمیکنم، در نتیجه برای او تاریخ مرگ من مشخصه. این میشه عجل قطعی. پس ما دوتا عجل در واقع نداریم، ولی دوتا نگاه داریم. برای کسی که علمش محدوده میشه عجل معلق تعلیقی، برای کسی که علمش مطلق اصلا تعلیق وجود نداره، تعلیق مال علم محدوده. در نتیجه خداوند میدانه که کی و کجا هر کسی از دنیا خواهد رفت. انسان‌هایی هم هستن که میدانن، بعضیا میدونن، میگن یه آقایی بود سنگ قبرشو گذاشته بود تو اتاقش، تاریخ وفاتش هم اونجا نوشته بود، سر همون تاریخ هم از دنیا رفت. بعضی آدم معمولی قدیمی ها میدونستن، آدم معمولی، چون آدم معمولی به همین شریعت عمل میکردن، عمل به شریعت نورانیشون میکرده، خبر داشتن از مرگ خودشون. خیلی ها بودن، الان تو خانواده خودتون کلی داستان هست، پدر بزرگا مادر بزرگا، اینقدر ما شنیدیم مادر بزرگا میگن بچه‌ها که میمدن میگفتن این نرید شهرستان، این دفعه دیگه بریم منو دیگه نمیبینیم، میدونسته که قرار بمیرم، از مرگ خودشون با خبر بودن. انسان مجموعه از غرایز مختلفه. این غرایز رو به سه گروه تقسیم میکنن. یکی میلهای انسانه، تمام میلهایی که داره، میل خوردن، میل خوابیدن، میل قدرت، میل این رو بشکن شهوات. شهوت یعنی خواسته، یعنی میل. بسته‌بندی دوم غضبه، قوه غضبی است. بسته‌بندی سوم عقله. جواب سوال شما اینه، این سه تا قوه هر کدوم دلشون میخواد که به اوج برسن. در سطح دنیا وقتی نگاه کنی همینطوری، اگه کسی اهل شهوات باشه هیچ جد یقف نداره، اما کمال انسان که صاحب این قواست قرار گرفتن در نقطه تعادله، لذا رشد انسان به تعادل شهوت، نام تعادل شهوت عفته، تعادل غضب، نام تعادل غضب شجاعته، و تعادل قوه عقل، نام تعادل قوه عقل حکمته. تمام دستورات دینی و شرعیات انسان رو به سمت تعادل هل میده. اگر انسان این تعادل رو پیدا کرد، اون قوایی که در وجودش پنهانه آشکار میشه. این یه جواب. جواب دوم که بعداً تو فصلهای بعدی اینجا داریم اینه که تمام مکاتب و مذاهبی که مکاتب ریاضت هستن در عالم، محصول بشرن، تجربیات بشرن، اینا در این حالی که با هم تفاوت‌های بسیار زیادی دارن، اما در یک امر مشترکن. همه می‌دانند که اگر انسان منقطع بشه از این بدن، یه قوای دیگری پیدا می‌کنه. راه دستیابی به اون حقایق انقطاع از بدنه که محصول انقطاع از دنیاست. تمام دستورات شرعی جهت فلششون انقطاعه. اگر کسی این توفیق رو پیدا بکنه، بتونه انقطاع پیدا بکنه، بسیاری از حقایق پنهان و مستور عالم براش آشکار میشه. اینم جواب دوم. توی این جواب دوم خیلی حرف دارم، انشالله جلسه بعد میگم اینو توی این قسمت دوم، ولی اون قسمت اولش خیلی قابل فهمتر و مرسومتر و خیلی جمع دینی هم نداره، خیلی ساده صاف و ساده. غریزه یعنی میل خوردن، میل خوابیدن، بله این میشه غریزه. نه نه اون اسم شهوت نیست. ببینید غرایز سه دسته، یه دسته مربوط به جسمه، یه بخش مربوط به جان. دو تاش مال جسم، شهوت و غضب. شهوت هم که میگیم یه لغت عامه، میل خوردن، میل خوابیدن، میل به قدرتمند شدن، میل به اینکه مردم از آدم تعریف کنن، تمام امیال انسان توی بسته‌بندی شهوته. در کنار این یه قوه دیگه‌ای هست که اون قوه محافظ انسانه به نام غضب. این دوتا مربوط به جسمن، چون شما توی این جسمید، جسم اینا رو داره. یه قوه مال جان شماست، اون غریزه جانتونه، اون نامش عقله. عقل ربطی به جسم نداره، مال جانه. پس سه تاست شهوت، غضب و عقل. این حرف من نیست، حرف علمای اخلاقه. تمام علمای اخلاق از اول تا حالا این مطالبی گفتن، لب و لعاب حرفشون این است. البته ما یه بحث از این بالاتر هم یه حرفی داریم، اینا میگن تعادل، ولی از این بالاتر هم هست. اون انقطاعی که گفتیم اون یه مکتبه دیگه است، دو تا مکتبه. نه اون عقلی که ما میگیم اون این عقل نیست. اون عقلی که ما میگیم عقلیه که اگر در سطح تعادل قرار بگیره نامش میشه حکمت. همون عقل میتونه سقوط کنه، نامش میشه خنگ بودن. میتونه خیلی زیادی سقوط کنه، در خدمت امور دنیا قرار بگیره، نامش میشه دهاء. مثل معاویه، معاویه آسمون رو به زمین میدوخ، زمین رو به آسمون. اما توی تعابیر روایت به معاویه نمیگن عاقل، این نامش عقل نیست. سوال اینه که آیا این سیستم گرگ صفتی جامعه رو سیستم حکومتی به وجود میاره یا مردم؟ جواب این سوال اینه که ما یه دوری داریم به نام دور لبی یا دور خشتی. شما گاهی از اوقات هستش که دو تا خشت رو به همدیگه تکیه میدین، در این حالی که این خشت اول اونو نگه داشته، اونم اینو نگه داشته. این دور باطل نیست، الان این اونو نگه داشت یا اون اینو، هر دو هم دیگر رو نگه داشت. هیچ شکی نیست که نحوه تربیتی که یک سیستم و یک نظام توی یه جامعه انجام میده در مردمش اثر میذاره، ولی از اون طرف هم هیچ شکی نیست که رفتار مردم در حکومت اثر میذاره. شاید تو جامعه شناسی اگه برین میگن که سیستم و نحوه اداره جامعه است که مردم رو میسازه، اما وقتی وارد فرهنگ دینی میشید، دین یه چیز دیگه هم میگه. دین میگه مردمن که حکومت ها رو ایجاد میکنن. دین میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا حال یه جامعه رو عوض نمیکنه تا وقتی خودشون رو عوض نکنن. من وقتی که خودم به کسی رحم نمیکنم، چه انتظار دارم که دیگران به من رحم کنن؟ دین اصلا بشر، علامه طباطبایی در تفسیر ارمیزان یه بیانی داره، میگه بشر اصلا فطرتاً دنبال اینه که همه امکاناتو برای خودش ضبط کنه. این خصوصیت فطرت بشره، همه دوست دارن همه چیزو به نفع خودشون استفاده کنن. نه خیر. ولی حالا اگر که اون ترافیک هست، ببین یه زمانی میگفتن که شهرداری اگه این سطل زباله میذاشت تو خیابون، مردم زباله هاشون رو میریختن تو سطل. همین امروز من داشتم میومدم، دیدم یکی داره آدامس میخوره، بعد نگاه کردم دیدم یه رد پوست آدامس تو خیابونه، تو همون خیابونم هم 10 تا سطله. خب بفرمایید شهرداری سطل رو گذاشت، پوست آدامس تو 4 تا دونه کاغذ اینا رو بگیر توی دست، 5 متر جلوتر یه سطل بنداز توی اون سطل. اینا هر دوشون روی همدیگه اثر داره. منتها میدونید من بنده، من چون هیچ مسئولیتی ندارم، با حاکمان جامعه اصلا مخاطبه نمی کنم، با حکومت من مخاطبه نمی کنم، با نظام مخاطبه نمی کنم، ولی مردم یه بلنگوی کوچولویی به من دادن، من الان مخاطب مردمم. من کی نمیتونم با نظام حرف بزنم که کسی که حرف من نمیشنوه که الان اینجا که نظام نیست، اینا مردمم. پس من از جانب خودم حرف میزنم. من نمیتونم بگم که الان من یه معلمم تو آموزش پرورش، من میدونم که سیستم آموزش پرورش خیلی مشکلات داره، ولی کسی نمیاد پای سخن من بشنوه تا من از این مشکلات حرف بزنم. کسی بنا بر اصلاح نداره، اگه هم داشته باشه من دستم بهش نمیرسه. خب من اول بخوام بشینم مثل همه جلسات که همیشه آ فلانی این کارو کرد، بهمانی اون کارو کرد، بنده وظیفه خودم تشخیص دادم که این نوع گفتگو ثمره ای نداره. دنبال یه راهی گشتم که ثمره داشته باشه، گفتم صدای من به یه عده از مردم میرسه، من با مردم که میتونم حرف بزنم که لذا من مخاطبم مردم قرار دادم، میگم بیاید ما توبه کنیم، خداوندم عوض میکنه آدم. اگر ما توبه کنیم جوامع هم تغییر میکنم. ببینید شما الان از سیستم صحبت کردین، من یه سوالی میپرسم، حالا اون آقایی که ترامپ رو دوست داره نیومده امروز، این آقای ترامپ الان اومدنش سر کار توی آمریکا که این هم برای ما مشکلات ایجاد کرده، مقصرش سیستم ماه دیگه؟ این یکی رو که ما نیوردیم، نه ما آوردیم نه حکومت ما آورده. خب یه آدم شرور الان اومده حکومت پیدا کرده، یه جایی مسلط شده بر مقدرات ما. بنده یه روایتی اینجا خوندم که خداوند میفرماید که من وقتی بخوام به یک قومی غضب بکنم ولی اونها رو عذاب نکنم، 7 تا بلا سرشون میارم. قیمت ها گرون میشه، تجارت ها کساد میشه، رودخانه ها کم آب میشه، باران نمیباره، عمرهاشون کوتاه میشه، میوه ها طعم و خاصیتش از دست میدن و اشرار بر اون مردم مسلط میشن. خب الان این یکی از اون اشراره که بر ما مسلط شده، در تسلطش بر ما هم حالا ظاهرا این مقداری که من میفهمم از اوضاع اول عالم، ما ها مقصر نبودیم، یعنی مثلا ما اقدامی نکردیم که تو آمریکا اون بیاد سر کار، ولی فعلا این اومده سر کار، مسلط شده بر مقدرات ما، این یکی از اون اشراریه که بر ما مسلط شده. خب اینو کی میتونه الان کنترل کنه؟ این راهش، بله حکومت وظیفه خودشو داره، کار خودشو باید انجام بده، اما مردم چه وظیفه‌ای دارن؟ مردم وظیفه‌شون اینه که برگردن. این داستان عذاب داستان ترازوه، شاید یه نفر توبه کنه باران بیاد. حالا مثلا بگیم آقا اگه این کار میکنن نمیدونم سد نمیزدن اقلیم، بله اونا درسته، اما از این ورش هم هست. لذا ما دوتا کانال داریم برای اصلاح امور. یه کانال اینه که سیستم و نظام و حکومت اصلاح کنه خودشو دائما، یه کانال دیگه هم این وری که مردم خودشون اصلاح کنه. در حقیقت این چیزی که تو ظاهر جامعه است، ظهور اونیه که تو باطن ما هست. باطن ما آشکار میشه، میشه این چیزایی که شما میبینید. قرآن کریم هم میگه زهر الفساد و فل بر و البحر به ما کسبت عید ناس. در دریا و خشکی فساد ایجاد شده به سبب اعمال مردم. آخرین جمله من این که همگان و مقصر میدونن، هیچ کس خودش رو مقصر نمیدونه. ما الان اینجوری شدیم، همگان رو مقصر میدونن، هیچ کس خودش رو مقصر نمیدونه. هیچ کس نمیشینه به خودش بگه خدایا من یکی توبه میکنم، به اندازه گناه من از مصیبت ها کم کن. شاید یه نفر توبه کرد دوز عذاب اومد پایین، چون عذاب یه حد نصابی داره. شاید حد نصابش یه توبه یه نفر باشه، شاید توبه یه نفر عذابو برداره. من یه استادی دارم از اولیای خداست، میگه به خدا قسم یه نفر توبه کنه باران میاد.
از یکی اندیشه کاید در درون سر جهان گردد یک تن سرنگون. میگه یه اندیشه همین حرف شما زدیه،
بله خیلی اثر
داره،
خیلی اثر داره. ببخشید، حداقل در آسمان زندگی خودش اثر داره. حداقل
ما
کانا داو دیگه اصلا هم به انتفیه، اما اینم
شاهدش ما کانا معظم و هم یستخدم این تا وقتی تو در بین اون حسین پیغمبر می تا وقتی تو در بین اون حسین
بله بله درست شما چیه بارون به نام ما سب شد دیگه. یه داستانی ما گفتیم، گفتن یه عده تو کشتی بودن، یکی بود میگفتن این از اولیای خداست، یه نفر رفت بهش گفت تو چیکار کردی که، گفت والا ما تو کشتی بودیم، کشتی داشت غرق میشد، ما گفتیم هیچی نمیشه، گفتیم که حالا یا غرق میشه که خب همه میمیرن که سیادش نمیمونه، ما چی گفتیم، یا والا بالاخره هیچی نمیشه دیگه، میگه تا هم زد و هیچی نشد. از اون بعد فکر کردن که دیگه ما اولیای خداییم. ما دعا کردیم، یکی اینجا گفت دعا کنیم بارون بیاد، گفتیم خدایا بارون بیاد، حالا شانس ما زده بارون اومد برای گرونی. این از اون دعاست که مستجاب نمیشه. الحمدلله. بعد جوری ما دعا کردیم هفته پیش، سه یه خورده دیگه شدیدتر بود، بقیه ایران هم آب میبرد. خدایا میگن برای گرونی دعا کن، ما در خدایا برای تو که کاری نداره، اگه ممکنه حالا ما به هفت تومن هم راضی هستیم، اگه ممکنه هفته دیگه که ما میایم دلار شده باشه هفت تومن. نه اون مثل که مصلحت نیست برگرده به اون قبلیه. آره واقعا ثابت نمیده، این هم دعای دلار. مستجاب نشدن این دعامون به اون که مستجاب شد در. اینا جمع میشه با هم، یافتن خدا، ما نگفتیم خدا رو نمیشه یافت، نگفتیم صدای خدا رو نمیشه شنید، این اشکال شما به این معنا وارد میشه که گوینده بگه که صدای خدا رو نمیشه شنید، هیچ جای قرآن اینو نمیگه، ما گفتیم صدای خدا رو با این گوش نمیشه شنید، چهره خدا رو با این چشم، نه اون اصلا از این نه، ببینید اون آیه دقیق آیه رو دقت کنید، میگه اگر شما صداشون بزنید اجابتتون نمی کنن. اما در مورد خودش میگه ادعونی استجب، منو صدا بزنید من اجابت میکنم، در مورد خودش اینو میگه، در مورد خودش میگه هو معکم عینم، اینا همه بحث داره، اینا رو باید ما همه اینا رو راجع صحبت بکنیم، خود دعا خودش داستانی داره، ببینید نمیگه از من بخواهید اون خواستتون رو بهتون میدم، میگه منو صدا بزنید من میگم لبیک، لبیک گفتن اعم از دادن حاجته. بله باید بفهمه، باید بفهمه، ما هم حرفمون همینه، باید بفهمه، اگه نفهمه کو خدا، منتها فهمش با اینجا نیست، فهمش با اینجا نیست. ببین شما الان اگه با یه آدمی روبرو میشین از اون آدم بدتون میاد، از مغزتون بدتون میاد، اون کدوم ناحیه از شماست که یه چنین حسی رو به شما میده که از یه کسی خوشتون میاد، از یه کسی بدتون میاد؟ حتی توی تعابیرتون شما میگید این حرفا به دلم نشست. دلتون این معدتونه، نمیگید به مغزم نشست. حتی تو تعابیر خودتون میگید به دلم، به هیچ وجه منظورتون از دل اینجا نیست. اگه میگم دلم درد میکنه، اینجا این دله، این درد میکنه. اما وقتی میگید به دلم نشست، اون کجاست که این حرف نشسته اونجا؟ اون یه ناحیه ایست نامش جانه. اون جان هر چی میخواین اسمشو بذاریم، بگین دل، بگین قلب، قرآن یه جا ازش تعبیر میکنه به قلب. ما تو فارسی میگیم به دلم نشست، به جانم نشست. اون دل و جان باید خدا رو بیابه. همین تعبیر رو از امیرالمومنین میگه، من خدایی رو که ندیده ام نمیپرستم، ولی با این چشم ندیده، خدا رو یه جور دیگه دیده، خدا رو یافته، حسش کرده. حالا ما بعدا راجع به این موضوع صحبت میکنیم، این ما رو فصلهای بعدی مونه، تفصیلش انشالله باشه، ولی اجمالش اینه. اجمالش اینه که ابتداعاً انسان حسش میکنه. چجوری حس میکنه؟ میفهمه یه کسی کنارش، میفهمه اینو. چجوری میفهمه؟ دیگه نمیتونم توضیح بده. شما چجوری میفهمی که خوشتون میاد از اینکه بدتون میاد؟ میتونید توصیفش کنی؟ توصیفی نیست، حسیه. این الان اصلا یه بحث دیگه، شما وارد یه فاز دیگه شدید. ما راجع به حق و ناحقش صحبت نمی کنیم. این حس هست یا نیست؟ خب الان با اونش اصلا کاری نداریم. الان ما اصلا راجع به غلط و درست داریم یه مثالی میزنیم. ما داریم یه مثال میزنیم. از این مثال چی رو میخوایم دریافت کنیم؟ از این مثال میخوایم بگیم ما یک سلسله قوای دیگری هم داریم. اینو میخوایم بگیم. ممکنه اشتباه بکنه، بله. ممکنه اون حس شما غلط باشه، یعنی ممکنه ترازوی قلب شما غلط دریافت بکنه. این حرف درسته، ولی الان ما تو اون فاز نمیخوایم وارد بشیم. در نتیجه اگه بخوایم تو اون فاز وارد بشیم، بعد من یه چیز دیگه من باید بگم. بعد من اینو بگم که ترازوی قلب ممکنه تحت تأثیر هوا قرار بگیره. همونطوری که مگه همه ادراکات ذهنی شما درسته؟ مگه همه استدلالاتون درسته؟ استدلال ها هم ممکنه با مغالطه خلط بشه. چطور شما برای استدلال یه ترازو دارید، برای قلبم یه ترازو دارید؟ این ترازوها کجاست؟ دوتاست. یکیش تلفیق این دوتاست. تلفیق این دوتا اینه که شما با من مواجه میشید، از من بدتون میاد، باید به خودتون بگید که شاید این هوا باشه، ولی یه مدت با من هش و نش میکنید، یک کارهایی از من میبینید که این کارها مستوجب بد اومدنه، اون عقلتون میگه. اینجا عقلتون و قلبتون هم دیگه رو تایید میکنن، حکمی که بیرون میاد این حکم خالص‌تر از اون حکم قبلیه. در کنار تایید عقل و قلب با هم، خداوند به همه ما یه لطفی کرده، یه ترازویی در اختیار ما گذاشته در کنار این ترازوهای داخلی که عقل و قلبه، به نام شرع. شرع مثل اینه که عقل من و شما از تمام قیود رها بشه، خالص خالص عالمو نگاه کنه. این کار شرعه. شرع یه عقل مطلقه. شرع احکامش احکام یه عقلیه که تحت تأثیر هیچ محدودیتی قرار نگرفته. در نتیجه عقل شما وقتی با شرع مواجه میشه، اگه عقل تحت تأثیر هوا نباشه، خود شرع رو تایید میکنه. تمام نهج البلاغه رو دل آدم تایید میکنه. من روی نهج البلاغه کار کردم، خط به خط، جمله به جمله، کلمه به کلمه. هیچ چیزی تو نهج البلاغه نیست که اصلا لزومی داشته شما بگی امام علی گفته. هر آدم عاقلی، هر آدم صاف دلی، هر آدم پاک فطرتی کلمات نهج البلاغه رو بهش ارائه کنه میپذیره. یه تعدادی از کلماتش شاید قابل فهم برای مردم عموم مردم نباشه، اونا رو نمیگم، ولی بخش زیادی از تعابیرش، تعابیر نهج البلاغه، جملاتیه که جامعه با اینا اصلاح میشه. به هر آدمی بگی بیا خدا وکیلی شما الان از چی رنج میبری؟ از اینکه مردم خودشونو جای شما نمیذارن. میگه در روابطت با مردم خودتو ترازو قرار بده. شما بفرمایید اگه هم یه جمله رو عمل کنیم جامعه اصلاح نمیشه. خب این لزوم نداره بگیم امام علی گفته. قلبم تاییدش میکنه، عقلم تاییدش میکنه. اون وقت گفتن شرعیات الطاف فی العقلیات، شرعیات لطف به عقلن، یعنی این عقلی که باید هزاران سال بره جلو تجربه کنه، آزمون و خطا بکنه تا بفهمه چی درسته چی غلطه، شرع اومده صاف از روز اول بهش گفت این کار شرع. گفت که ماشینش افتاده بود تو سرازیری، گفت میخوای خوش بمیرین یا ناخوش؟ چون مردن قطعیه. یه تالاب آبی بود که اونجا خیلی عمیق بود، ماشینم داشت میرفت، ترمزم باجده بود، افتاده بود تو دره، گفت میخوای خوش بمیرین یا ناخوش؟ گفتن میخوام خوش بمیرین. گفت بس بکتید. کف زده بودن، بعد ماشین رسیده بود اونجا، دو ترقب شده بود، خورده بود ایمانه میچم نمارده بودن. ببین آره. یه جوره دیگه که شما میترسی بگی، من نمیترسم، این خدا جنبه نداره، تا میخوام بهش بگی یه لبخند بزنیم یه بلا سرمون میرسه. جنبه رفاقت نداره. خب نمید بگه دیگه. والا اونی که من فهمیدم اینه که آدما به تعداد موجودات عالم متنوع. شما سیب رو یه جور کشت میکنی، گلابی رو یه جور کشت میکنی، گندم رو یه جور کشت میکنی، جو رو یه جور کشت میکنی، هر گیاهی یه آبیاری داره، یه آب و هوایی میخواد. انسان هم اینطوری هست، خداوند مربی عالمه. همونطور که خداوند خورما رو میبره در هوای 50 درجه خوزستان اونجا رشدش میده، سیبو میبره تو هوای خنک جابون دماوند اونجا سیبو میکنه سیب، همون خدا هم هر کسی رو یه جوری تربیت میکنه. یه کسی خوشی بهش میسازه، یکی ناخوشی. من تازگی فهمیدم که من خوشی بهم خیلی خوب میسازه. امتحان کردم ناخوشی. هر کسی ببین، یه دارو که شما میخوری، مثلا این داروهای تقویتی، وقتی این جعبش رو نگاه میکنی مثلا زده یه دهم میلی گرم فلان و زده یه گرم فلان، تو میگه این چرا این یه گرمه اون یه دهم میلی گرمه؟ چون برای بدن از اون ماده یه دهم لازمه، از اون یه گرم لازمه. بعد یه لیستی از مواد مختلف زده، بعد میگه شما این یه دونه کپسول رو بخوری، این تمام مواد لازم روزانه بدنتو تامین میکنه. این روزانه من و شما گاهی وقتا یه پسگردنی لازم داریم، گاهی وقتا یه فقری لازم داریم، گاهی وقتا یه غمی لازم داریم، گاهی وقتا یه شادی لازم داریم. بعدش هم ما انسانیم، تا طعم غم و نچشی لذت شادی رو حس نمیکنی. این تربیته. یه مادری بود میگفت من هر چی فرزندم خواسته براش تهیه کردم. بچهش در آستانه طلاق بود، گفت الان فهمیدم اشتباه کردم. ببین ما که الان پدر و مادریم، باید به بچه خودمون تحمل نشنیدن رو یاد بدیم. اگه ما 20 سال بهش بگیم چشم، بعد میره خونه شوهر یا میره زن میگیره، اونجا هم انتظار داره هر چی میگه اون بهش بگه چشم. اونم توی خونه همون جوری بزرگ شده، دو تا آدم که فقط دوست دارن بهشون بگن چشم، حالا میخوان زیر یه سقف زندگی کنن. دیدی ازدواج کنن هفته دوم طلاق میگیرن؟ یکی از فامیلای ما میگفت ما هدیه نمیبریم، یه هفته صبر میکنیم ببینیم اگه طلاق نگرفتن بعد هدیه میبریم. کجا ازدواج کنن یه هفته طلاق میگیرن، هدیه ها همه میره رو هوا. ما هفته یه هفته بعد از ازدواج میبریم. چرا؟ چون این آدم تحمل نشنیدن نداره. آدم تو این جامعه که داره زندگی میکنه باید به بچهش لذت دارایی رو بچشونه. لذت دارایی مال وقتیه که شما نداری چشیده باشی. این تا فراق نباشه وصف منه. حالا مطلبم کامل نشد. اون وقت خداوند به هر کسی به اندازه ظرفیت خودش شرایط میده. چون خدا مربیه، یه کسی رو میبره تو دمای 50 درجه، یکی هم میبره تو دمای 30 درجه. به یه کسی فقر میده، به یه کسی ثروت میده. در روایت داریم که بعضی دینشون با فقر اصلاح میشه، بعضی دینشون با ثروت اصلاح میشه. این تربیت خداست. یه چیز دیگه هم هست، اینم مهمه. به خداوند هر گونه که نگاه کنی همون جوری باهات رفتار میکنه. انا عند الظن عبدی المؤمن. پس همیشه به خدا حسن ظن داشته باش. آقای میلانی وقتی اون روایت رو میگفتن میگفت من از اونایی هستم که با ثروت دینم اصلاح میشه. منم از اون، من اصلا هیچ خوشم نمیاد با فقر، اینا اصلاح نمیشه. خوشی به من میسازه، ناخوشی به من نمیسازه. این خیلی این دومی مهم بود. به خدا باید حسن ظن داشت. حسن ظن به خدا. نه، حسن ظن داشت به خدا. شما ببین الان مثلا من به شما حسن ظن دارم، میدونم اگه 1,000,000 تومان ازت بخوام قرض بگیرم شما بهم میدی، این میشه حسن ظن. نمیگم نه بابا ولش کن، این که رفیق ما نیستش. الان یه کلمه بگی میره دیگه، این جلسه هم نمیاد. حالا البته بیا، یا من 1,000,000 لازم ندارم، 1,000,000,000 ولی لازم دارم اگه داری. یه برادر من خیلی ساله پیش مسخره میکرد، میگفت چند وقت دیگه مثلا ساندویچ میشه 1,000,000 تومن، نوشابم 500,000 تومن. بچهش کوچولو بود الان بزرگ شده. گفتم پسرم میگه بابا میخوام برم یه ساندویچ، من میگم بیا 1,000,000 رو بگیر برو یه ساندویچ. الان داره میشه، حالا 1,000,000,000 اگه داری بده ما یه مثلا شامی بخوریم باشه. بله، فکر من وقت تموم شد. بله، عذرخواهی میکنم، چون ما سر 4 باید تموم کنیم، عذرخواهی میکنم. اللهم صل علی محمد.
سلامت بشید، خیلی ممنون.
خیلی التماس دارم.
تو آگو هستی. آجاها رو نمیبینم چند وقت.